أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی پیرامون احکام کفاره روزه ماه رمضان بود. این احکام رو بر اساس کتاب عروة الوثقی بررسی می کردیم در ضمن مسائلی که به مسئله 24 رسیدیم. این مسئله 24 مربوط به اطعام 60 فقیر بود که دارای احکامی هست. 6 حکم را صاحب عروه اعلی الله مقامه در این مسئله 24 بیان فرمودند. ما 5 حکم رو بررسی کردیم و الان ان شاء الله حکم 6 را با هم بررسی خواهیم کرد. موضوع حکم 6 اطعام صغار هست. توضیح این مطلب این است که در اطعام 60 مسکین، آیا این 60 نفر که ذکر شده شامل صغار یعنی اطفال نابالغ هم می شود یا نمی شود؟ این اطفال نابالغ عنوان مسکین بر اینها صدق می کنه که اگر فرض کنید ما به یک بچه‌ای که مثلا 8 سالشه 9 سالشه یک مده از طعام بدیم، آیا این کفایت میکنه یا این که نه حتما باید اطعام نسبت به افراد بالغ باشه؟ خب این مسئله رو الان میخواهیم با همدیگه بررسی کنیم. خب برای این که این مسئله روشن‌تر و واضح‌تر بشه، بحث ما در این مسئله در 2 مقام واقع میشه. مقام اول آنجایی که اطعام به صورت تسلیم باشد، یعنی مواد غذایی نپخته را میخواد بده به فقیر. مقام دوم اونجایی است که اطعام به صورت اشباع باشد، یعنی غذای پخته بده که اینها بخورند و سیر بشن. قبلا گفتیم اگر یادتون باشه در همون حکم دوم از این 6 حکم بحث همین بود که این اطعام 2 جور میشه، یه وقت به نحو تسلیمه، یک وقت به نحو اشباعه. بنابراین بحث رو در 2 مقام قرار میدیم، چرا که تفاوتهایی در اینجا وجود داره. این تقسیم بندی را هم مرحوم آیت الله العظمى حکیم در مستمسک مطرح فرموده اند و به نظر می رسه که تقسیم بندی جالبی هست. البته قبل از ایشان هم مطرح بوده، منتها ایشان خیلی واضح و روشن مطرح فرموده. اما در بخش اول که تسلیم باشه، آیا اینجا اگر مواد غذایی را به اون صغیر بدیم عنوان اطعام مسکین صدق می کند یا صدق نمی کند؟ در اینجا فقها فرموده ان اشکالی نداره و صدق می کند، یعنی در اینجا مخالفی وجود ندارد اگر اون مواد غذایی رو میخواد به صورت نپخته تسلیم بکنه، به هر کسی یه مد میده. مثلا میگم ها، فرض کنید میره در یه خانواده ای این خانواده 5 نفرن، پدر و مادر، 3 تا هم طفل نابالغه، می تواند به اینها 5 مد بده و اون بچه های صغیر هم عنوان مسکین برشون صدق می کنن. خب پس در اینجا فقها اختلافی ندارن. حالا کلام در اینه که دلیلش، وقتی که فقها این مسئله رو پذیرفتن، بالاخره بدون دلیل که نیست، دلیل دارن. در اینجا 2 تا دلیل بیان شده. دلیل اول، اولین دلیلی که در اینجا بیان شده اطلاقات، توضیح و ذالک. فرمودن که در ادله اطعام مسکین، کلمه مسکین اطلاق دارد و شارع مقدس قید بلوغ را ذکر نکرده، بلوغ نگفته. اگر در این عنوان مسکین بالغ بودن مدخلیت داشت، شارع مطرح می فرمود. نه در آیات قید بلوغ آمده، نه در روایات قید بلوغ آمده. پس دیگه عنوان مسکین مطلقه. مسکین یعنی اون کسی که هزینه زندگیشو نداره. خب اون بچه هم واقعا هزینه نداره، اون پدر هم هزینه نداره، مادر هم نداره. یعنی صدق عنوان مسکین بر همه اینها علی السویعه. و شارع هم که قید بلوغ را ذکر نکرده، بس نتیجه میگیریم که عنوان مسکین شامل حالش میشه. این دلیل اول، دلیل بسیار خوبی است. و اما دلیل دوم، یک روایت خاصی داریم در اینجا که امام علیه السلام تصریح فرمودن که بچه ها هم میشه بهشون بدیم. خب اطلاقات تصریح به بچه نشده بود، ولی این روایت تصریح کرده امام علیه السلام که به بچه‌ای که فقیره به اونم میتونیم بدیم. این روایت کجاست؟ این روایت آدرسش رو عرض میکنم که عزیزان انشاءالله یادداشت میفرمایید و بعدش هم انشاءالله مراجعه خواهید فرمود. این روایت، روایت یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن وسائل الشیعه، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب 17، حدیث شماره 3. تکرار میکنم، وسائل، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب 17، حدیث 3. خب حالا حدیث رو میخونیم. و به اسنادهی عن یونس ابن عبدالرحمن، به اسنادهی ضمیرش به شیخ طوسی میخوره، و به اسنادهی یعنی اسناد شیخ، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن ابی الحسن علیه السلام. این ابی الحسن می تواند آقا موسی بن جعفر باشد، می تواند آقا امام هشتم باشه، چون یونس بن عبدالرحمن از اصحاب این امامین همامین بوده و تا زمان امام جواد علیه السلام هم در حال حیات بوده. عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين. تکرار میکنم، سألته عن رجل علیه کفارت و اطعام عشرت مساکین. حالا اینجا دقت کنید، این میخوام یک نکته ادبیاتی برای عزیزان عرض کنم. اینو الان چجوری بخونیم؟ سألته عن رجل علیه کفارت و اطعام عشرت مساکین، یعنی اضافه کنیم کفاره را به اطعام، یا اینکه اینطور بخونیم ان رجل علیه کفارتون، تنوین بدیم اضافه نکنیم، اطعام و عشرت مساکین. خب اگه اولی رو بگیم میشه مضاف و مضاف الی، اگر دومی رو بگیم میشه چی یا چی؟ بدل و مبدل. علیه کفارتون، خب حالا اون کفاره چیه؟ اطعام عشرت مساکین. این اطعام رو بدل از کفاره بگیریم، هر دو وجهش صحیحه، بدل بگیریم صحیحه. اگر اضافه هم کردیم گفتیم کفارت و اطعام، اضافه بیانیه میشه، یعنی کفاره ای که عبارت است از این. یکی از اقسام اضافه، اضافه بیانیه است دیگه، مثلا میگیم خاتم و فزتن، یعنی خاتمون من فزه، انگشتری که ولی عبارت است از نقره. سألته عن رجل علیه کفارتون اطعام و عشرت مساکین. ادامه، ایعطی الصغار و الکبار سواعا. ایعطی، همزه همزه استفهام، آیا میدهد، یعنی اون مردی که کفاره برگردنشه، ایعطی اون آقا الصغار و الکبار سواعا، کوچک و بزرگ مساوی بده، یعنی به همه یه مد بده. و النساء و الرجال، و النساء و الرجال، یعنی زن و مردم مساوی بده، او یا اینکه نه مساوی نده، او یفضل الکبار علی الصغار، یفضل الکبار علی الصغار، مثلا به بزرگترا که بالغن دو برابر بده، به نابالغ ها مثلا نصف بده. و الرجال علی النساء، یا مردان رو بر زنان بله بیشتر بده، باز مثلا به مردا مثلا دو مد بده، به خانم مثلا یه مد بده، یا مثلا به خانم ها نصف مد بده، به مردها یه مد بده. و رجال علی النساء. این سوال، از اول سوال میخونم جمع بشه تو ذهن شریفتون. سألته عن رجل علیه کفارتون اطعام و عشرت مساکین، ایعطی الصغار و الکبار سواعا و النساء و الرجال، او یفضل الکبار علی الصغار و الرجال علی النساء. فقال، این سؤال تمام شد. حالا فقال، امام ابوالحسن علیه السلام فرمود کلهم سوا. کلهم، این زمین کلهم به چی میخوره؟ رجال و نساء و کبار و صغار، کلهم سوا، همشون با هم دیگه مساوی هستن. خب این روایت تمام شد. بحث در این روایت باز در دو مقامه. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این روایت دو تا مقدمه داره. یک، مقدمه اول تحلیل سؤاله، مقدمه اول تحلیل سؤال. خب سؤال راوی از مسئله تساوی بین کوچک و بزرگ و زن و مرده. این سؤال این مسئله ماست که آیا این اطفال صغار هم استحقاق این اطعام رو دارن یا ندارن؟ بس بنابراین سؤال از مسئله تساوی بین صغار و کبار، بین رجال و نساء، این دقیقا هم مسئله است که ما میخوام بحثشو بکنیم. و اما مقدمه دوم تحلیل جواب امام علیه السلام در پاسخ فرمود همه با هم مساوی هستند. یعنی این که امام علیه السلام می‌فرماید این اطفال صغار هم مصداق مسکین هستند. بنابراین نتیجه این می‌شود که این روایت دلالت می‌کند بر این که این تسلیم در رابطه با اون اطعام همان گونه که در حق بالغین صدق میکنه در حق غیر بالغین هم صدق میکنه. این مرحله اول، مقام اول تقریب استدلال تمام. بریم مقام دوم. مقام دوم عبارت است از نقد و بررسی. نقد و بررسی این نقد و بررسی این روایت در دو مرحله است. مرحله اول سند روایت. سند این روایت به تصریح بزرگان سند صحیح. سند صحیح. خب سند را بررسی می‌کنیم. می‌فرماید و به اسنادهی، ضمیر به اسنادهی می‌خوره به جناب شیخ طوسی، ان یونس بن عبدالرحمن. مرحوم شیخ طوسی سلسله سندی دارد از خودش تا یونس، چون بین مرحوم شیخ طوسی تا یونس لااقل سه تا واسطه می‌خوره یا چهار تا واسطه می‌خوره. اونها رو مرحوم شیخ طوسی در اینجا نیاوردن. در کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی سلسله سندهای خود رو در آخر کتاب با عنوان مشیخه ذکر کرده اند. بعد اونجا می‌فرماید هر روایتی که من در این کتاب از یونس ابن عبدالرحمن ذکر کرده ام سندم این است و این است و این است و این است. خب اعاظم سند شیخ را به یونس ابن عبدالرحمن بررسی کرده ام و این سند سند صحیحه. پس بنابراین این روایت تا میرسه به یونس ابن عبدالرحمن صحیحه. یونس ابن عبدالرحمن هم که از بزرگان از اصحاب اهل بیت عصمت و طهارت امامی ثقه و همچنین از اصحاب اجماع بسیار بسیار جلیل القدر ایشان. خب پس در مرحله اول سند که درسته. و اما بریم سراغ مرحله دوم در دلالت. در بحث دلالت هم اینجا یک نقدی بر دلالت وارد شده و اون نقد اینه که فرمودن این روایت مربوط به کفاره یمینه، کفاره قسمه، و چون که مربوط به کفاره قسم هست لذا شامل بحث کفاره روزه نمیشه. اونجا امام درباره چی فرموده؟ درباره قسم فرموده، به روزه ارتباطی نداره. خب این نقد قابل پاسخ هست، همونطور که قبلا گفتیم. به نظر میرسد که در اطعام مسکین بین انواع کفاره از نظر احکام فرقی وجود نداره. چطور؟ برای اینکه در احکام کفاره، در احکام کفاره عزیزان، در این اطعام بین قسم و بین مثلا روزه فقط عددش فرق میکنه، یعنی در واقع کمیتش فرق میکنه، به لحاظ کیفی فرقی نیست. اگر فرقی بود خب شارع ذکر میکرد، چون در همه آمده اطعام مسکین. اگر این شامل صغیر و کبیر میشه خب اونم میشه، اگر این شامل رجال و نساء میشه اونم میشه. به نظر ما از جهت عرفی، عرف در این گونه موارد القاء خصوصیت میکنه، میگه آقا در همه عنوان اطعام مسکینه دیگه، از نظر اطعام و از نظر مسکین رو با همیش فرقی نمی کنن. فقط در یکی 10 تا، در یکی 60 تا، این فقط عدد مساکین اینجا کم و زیاد میشه. یعنی عرف این معنا رو به نظر ما میفهمه که اصطلاحاً به این میگیم تنقیه منا. تنقیه منات میکنیم بین اینها تفاوتی وجود نداره. با عرض معذرت از دوستان عزیزم که الان دارن صوت رو گوش میدن، چون این درس ما به صورت وبیناری هم داریم اجرا میکنیم، متاسفانه به لحاظ این اینترنت یک مشکلی پیش آمده که دوستان عزیز وبینار ما که الان مشارکت دارن صوت بنده رو ندارن، صوت قطع شده، تصویر هست ولی صوت نیست. حالا کمی اختلال و بالا پایینی در اینجا میشه، این رو انشالله عزیزان میبخشید. خب پس بنابراین حکم مسئله روشنه، دلیل فقها هم روشن شد، هم اطلاقات و هم روایات. خاصه این روایت یونس عبدالرحمنه که سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. فقط یه نکته ای در اینجا میماند که این نکته رو صاحب عروه نفرموده، ولی مرحوم آیت الله العظما حکیم فرمودن و نکته لازم و دقیقی هم هست. مرحوم آیه حکیم فرمودن وقتی که صاحب کفاره میخواهد سهمیه صغار را به اون فرد کبیر تحویل بده، این شخصی که کبیره باید به گونه ای باشد که بر بچه های خودش ولایت داشته باشه، یعنی شرایط ولایت رو داشته باشه. اگر هم بعضی از بچه های اون خانواده کبیرند و بالغند و ما میخواهیم به پدر خانواده رو تحویل بدیم، باید پدر خانواده وکیل از اون بچه ها باشه. پس بنابراین وقتی که سهمیه یک خانواده ای تحویل سرپرست خانواده میشه، افراد اون خانواده دو بخشن، یا کبیرن یا صغیرن. اگر کبیرن باید وکیل اونها باشه، اگر صغیرن باید ولی اونها باشه، یعنی شرایط ولی ولایت رو داشته باشه. چرا؟ میفرمان به خاطر این، خوب دقت کنیم، میفرمان به خاطر این که وقتی که اطعام به نحو تسلیم است، تسلیم مستلزم تملیک و تملکه، یعنی من که دارم میدم تملیک میکنم، اون کسی که میگیرد تملک میکنه. خب تملک و تملیک باید سبب شرعی داشته باشه. پدر و سرپرست خانواده سهم خودشه که میگیره، خب مال خودشه، قبض میکنه و مالکش. اما وقتی این پدر خانواده از طرف بچه ها میخواد بگیره، از طرف اعضای خانواده بگیره که بعضی ها کبیرن بعضی ها صغیرن، این قبض پدر و سرپرست خانواده باید قبضش قبض شرعی باشه. و در صورتی قبضش قبض شرعی میشه که یا وکیل باشه و یا ولی باشه. اما فرض کنید بعضی از سرپرست‌های خانواده متاسفانه به گونه‌ای هستن که دنبال منافع شخصی‌اند، بچه‌ها راضی نیستن که سهمشو بدیم، چون آقا میره برای خودش مصرف میکنه، سهمی اینا رو میگیره، متاسفانه حالا نادره ولی بالاخره هست، میگیره این سرپرست خانواده، فرض کنید مثلا خدای نکرده معتاده، این مواد غذایی میگیره میره میفروشه برای خودش، بله مواد مخدر تهیه کنه، حساب بچه‌ها نمیده، بچه‌ها هم راضی نیستن. در اینجا من حق ندارم بدم به اون سرپرست خانواده سهمیه یه صغار و سهمیه خانومش و سهمیه هست که دخترای بزرگی داره، پسرای بزرگی داره، اونها به پدرشون وکالت نمیدن چون اون پدر ناشایسته ای هست، من نمیتونم بدم سهم خانواده رو بدم به این. پس بنابراین تحویل دادن و تسلیم کردن چون مستلزم تملیکه، این یک، تملیک و تملک باید سبب صحیح شرعی داشته باشه، اینم دو، نسبت به خود سرپرست خانواده چون خودش اصالتاً مال خودشو قبض میکنه مشکلی نیست، اما نسبت به اعضای خانواده این قبضی که این پدر میخواد بکنه شرعی بودنش متوقف است بر این که نسبت به اعضای بالغ خانواده وکیل اونها باشه و نسبت به صغار خانواده ولایتشون رو داشته باشه، یعنی شرایط ولایت درش محقق باشه، چون میدونید هر پدری که ولی بچهش نمیشه که شرایطی داره اون که میخواد ولی باشه، به صرف این که اینا بچه های من هستن که ولایت ثابت نمیشه، باید طبق اون شرایط و طبق اون ضوابط باشه. پدری که فرض بفرمایید که میدانین رعایت مصلحت بچه‌هاش نمی‌کنه، ولایت اصلا ساقطه، ولایت نداره چنین پدری، توجه فرمودی؟ پدری که بچه‌هاشو رها کرده برای خودش دنباله، بله، کارهای شخصی خودشه و مصلحت این فرزندان رو رعایت نمی‌کنه، اصلا ولایت نداره، نمیشه به این بدین. پس بنابراین تسلیم نسبت به اولاد و اعضای خانواده به سرپرست خانواده نسبت به خودش مسئله نیست، چون اصالتاً برای خودش میتونه بگیره، اما نسبت به اشخاص دیگر یا وکالتاً ان کانوا بالغین یا ولایتاً ان کانوا صغاراً. خب اینجا مقام اول تمام شد، بحث تسلیم روشن شد. حالا مقام دوم اونجا ایست که اطعام اطفال صغار میخواد به نحو اشباع باشه، سیر کردن باشه، نه به نحو تسلیم و تملیک، بلکه به نحو اشباع و سیر کردن. اینجا دیگه اختلاف شده بین الفقها که ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.